نوای بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت درآمد ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سالهای گذشته تا 5 میلیارد دلار در سال 99 افت کرد. وی که از طریق اپلیکیشن کلاب هاوس با مخاطبان خود سخن می گفت توضیح نداد که این 5 میلیارد دلار صرفاً درآمدهای ناشی از فروش نفت خام است یا کل درآمدهای ارزی کشور را در بر می گیرد. به گزارش رویترز صادرات روزانه نفت ایران به چین در سال گذشته میلادی حدود 320 هزار بشکه در روز ارزیابی شده که با احتساب قیمت نفت ایران در همان سال حدود 5 میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته است. در همین حال صندوق بین المللی پول می گوید ایران در سال 2020 نزدیک به 68 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات کالا، نفت و خدمات داشته که نسبت به سال 2018 یک سوم کاهش یافته است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه حکومت ایران را به شکنجه و آزار جنسی محمد نوریزاد، فیلمساز و زندانی سیاسی منتقد رهبر جمهوری اسلامی متهم کرد. در گزارش این سازمان حقوق بشری آمده است سلامت محمد نوریزاد که از بیماری‌های زمینه‌ای نظیر ناراحتی قلبی و دیابت رنج می‌برد به دلیل شکنجه و نیز عدم دسترسی درازمدت به مراقبت‌های ویژه و کافی پزشکی به خطر افتاده است. عفو بین الملل همچنین از اینکه آقای نوریزاد را هدف شکنجه و از جمله خشونت جنسی و تجویز اجباری مواد شیمیایی قرار دادند ابراز وحشت و نگرانی کرده است. محمد نوریزاد همراه با 13 نفر دیگر از امضا کنندگان نامه است که در آن خواسته شده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مقام خود استعفا دهد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت مذاکرات غیر مستقیم ایالات متحده و ایران بر سر بازگشت به برجام در مکان نامشخصی جریان دارد. اظهارات جک سالیوان در ادامه دور سوم مذاکرات هسته‌ای این هفته در وین بیان شد. در این مذاکرات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه جداگانه با ایران و ایالات متحده رایزنی کردند. به گزارش رویترز جک سالیوان در ادامه گفت همه طرف‌ها از جمله هیئت ایرانی برای صحبت جدی در مورد محدودیت‌های رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام تمایل خود را ابراز داشتند، اما هنوز قطعی نیست که آیا گفتگوهای وین به توافق همگانی می‌رسد یا نه. سومین دور مذاکرات هسته‌ای از 7 اردیبهشت در وین آغاز شده است. همزمان با اظهارات سالیوان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روند مذاکرات وین را با وجود اختلاف نظرهای موجود مثبت و راضی کننده توصیف کرد. یک نهاد غیر دولتی در فرانسه با شکایت علیه یک جنرال سعودی او را به شکنجه جمال خاشقجی در سال 2018 متهم کرد. جمال خاشقجی در اکتبر 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول هنگام مراجعه جهت دریافت مدارک مورد نیاز شکنجه و کشته شد. به گفته ویلیام بوردون وکیل سرشناس دادگستری این نهاد که مرکز حقوق بشر خلیج نام دارد، جنرال احمد آسیری مقام اطلاعاتی سابق عربستانی را به شکنجه جسمی و روحی خاشقجی در لحظات پیش از قتلش متهم می کند. به گفته ویلیام بوردون وکیل مرکز حقوق بشر خلیج فارس، دادگاه‌های فرانسه برای محاکمه جنایات مربوط به شکنجه از صلاحیت جهانی برخوردار هستند. به همین دلیل دادگاه بر شکنجه بیش از قتل خاشقجی تمرکز خواهد کرد. ژنرال آسیری هم اکنون در فرانسه به سر می‌برد. در فوریه گذشته نیز پس از روی کار آمدن جو بایدن ایالات متحده، آسیری و یگان عملیات نظامی سعودی را به خاطر نقش داشتن در قتل خاشقجی تحریم کرد. هند در حالی برنامه واکسیناسیون 600 میلیون بزرگسال کشور را آغاز کرد که واقعیت امر حکایت از کمبود واکسن برای همه بزرگسالان دارد. هند با وجودی که بزرگترین تولید کننده واکسن در جهان محسوب می شود به اندازه کافی واکسن برای جمعیت خود ندارد. علاوه بر این از زمانی که این کشور با 1,300,000,000 جمعیت صادرات واکسن را در ماه مارس متوقف کرده، جهان نیز با کمبود واکسن مواجه شده است. روزنامه تایمز هند اعلام کرد تنها 6 ایالت از 28 ایالت قادر به واکسیناسیون بزرگسالان هستند. در بمبئی پایتخت اقتصادی هند مقامات مراکز تلقیح واکسن را به مدت 3 روز تعطیل کردند چرا که هنوز دوزهای لازم به دستشان نرسیده است. فقط 9% از جمعیت هند دوز نخست واکسن را دریافت کردند و این کشور بزرگ با 300 هزار مبتلا در روز در معرض یک حمله گسترده از سوی انواع جهش یافته ویروس کرونا قرار گرفته است. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.